بان وب بود که خیلی پررنگ بود و نزدیک 700 تا طرحش بود که ماهواره تو مدار بذاره و اون شرکت نزدیک شاید بگم نیمی از این ماهواره رو تو مدار گذاشته بود. خب الان ما به عنوان
یک شرکت که هدهد کوثر انجام داد،
بله، الان ما به عنوان یک شرکت ایرانی رفتیم با اون پیمانکار قرارداد پرتاب بستیم، قرارداد بین‌المللی. خب این حالا این نکته اولش که همکاری بین‌الملل. نکته دوم که میگفتیم آقا از نگاه همکار نه از نگاه شاگرد. خب یکی از خدماتی که پرتابگرای بین‌المللی معمولا میدن اینه که شما ماهواره رو میایید در واقع به عنوان یک جسمی که بایستی به پرتابگر متصل بشه یک واسط اینجا لازم داره که این واسط رو شما میتونید خود ماهواره ساز بیاره یا میتونه از پرتابگر بگیره. پیشنهاد اول این بود که آقا ما به شما این واسط رو میدیم و بیاید از ما بخرید، علاوه بر اینکه ما بر شما رو پرتاب میکنیم واسطمون ما به شما میدیم. از نظر قیمت ما توافق نکردیم، ما گفتیم آقا نه شما خیلی گرون میدید. خلاصه مذاکرات ما به جای رفت که سازنده اون رو، شرکت سازنده اون رو گذاشتن جلوی ما، گفتن آقا بشید با هم دیگه توافق کنید، هر کاری کردید ما قبول داریم.
سازنده اون واسط بین،
بله، که یک شرکت روس بود که در واقع داشت اون شرکت داشت به اون پرتابگر این واسطه ها رو میساخت. ما باز نگاه کردیم دیدیم خیلی دارن گرون میگن، ما گفتیم ما خودمون میسازیم و ماهواره هایی که پرتاب شد واسطه خودمون روش بود. و اتفاقا کلی نگرانی ها بود که آقا این واسطه، این تست های پرتابگر اینا رو همه رو میتونه مثلا موفق بگذرونه و الحمدلله گذروند. و اون نکته که من به شما میگفتم، ما الان مثلا اون شرکت سازنده اومد به ما پیشنهاد همکاری داد. خب این دیگه همکاری از ضعف نیست،
میگه بیان همکاری بکنیم برای سازنده.
دقیقا.
سازنده واسط،
بله. حالا من اینجا به نوعی الان هدهد کوثر هم گفتم خب مثلا یه در مورد پرتابش گفتم. خود ماهوارهای هدهد کوثر هم الان تقریبا نزدیک یک ماهی که از پرتابش گذشته، خب ما یک طبق استاندارد یک فازی داریم بعد از جدایش ماهواره از پرتابگر به عنوان فاز به دستگیری ماهواره که حالا
به منظور مدیریتش،
دقیقاً بهش اصلا عنوان، حالا لفظ انگلیسیش اینه که میگن launch early orbit phase که تو استاندارد مطرحه، میگن فاز ابتدایی پرتاب که در واقع شما ماهواره رو به دست میگیری. ببین ماهواره حالش خوبه، داره خوب کار میکنه بالا، من میتونم به ماهواره یه سری فرامین بدم اون اجرا کنه، ما اینا رو بعد مطمئن شی. معمولا این فاز ممکنه از مثلا چند هفته یا چند روز تا چندین ماه طول بکشه، بسته به پیچیدگی ماهواره و یا بسته به اینکه حالا بالاخره آیا شما به مشکلی برمیخوری تو این مرحله یا نه. خب الان که تقریبا یک ماه از پرتاب شده، در مورد ماهواره هدهد ما ان شاءالله طی دو سه روز آینده اعلام رسمی میکنیم که
مدیریتش در اختیارمونه،
این فازش کامل شد. خب این در مورد ماهواره هدهد. ما تقریبا تمام چک لیست هایی که بایستی برای مرحله به دستگیری ماهواره هدهد انجام میدادیم انجام دادیم و الحمدلله شد.
ماهواره هدهد اون سنگین تر است،
کوچیک‌تر بود؟
کوچیک‌تر،
ماهواره کوچیک‌تر بود.
خب
ماهواره کوثر سنگین تر و پیچیده تره. و
هدهد هدفش چی بود؟
اینترنت اشیا.
اینترنت اشیا،
بله.
خب
کوثر تصویربرداری با هدف کشاورزی دقیق. بله
کشاورزی دقیق،
کشاورزی دقیق،
یه بحث آب و هوایی، محیط زیستی، اینا هم شامل میشه
صرفا کشاورزی. کاربردش میتونه باشه، ولی نوع طیفی که ما برای تصویرش انتخاب کردیم که سه تا طیف رنگی و نزدیک مادون قرمز بوده، بیش از 80% طیفا برای کاربرد کشاورزی استفاده میشه. و خب کوثر در واقع ماهواره‌ای بود که پیچیده‌تر از هدهد بود و خب طبیعیه که در واقع به دستگیریش طول میکشه. ما الان در میانه به دستگیریش هستیم، ما تقریبا خیلی از چکلیستاشو پاس کردیم، گذرونی و خیلیشو هنوز پاس نکردیم، در حال انجام دادنیم. یعنی امیدواریم که انشالله تو روزهای آینده هم همچنان فرایند مثبتی باشه. همینجا از مردم میخوام که دعا کنن که ما بتونیم مثلا مرحله تکمیل کنیم.
خیلی خوشحالم. همینجا یه سوال هست که تو چه ارتفاعی اینا الان قرار گرفتن؟
اینا همشون تقریبا تو ارتفاع 500 کیلومتری.
500 کیلومتر.
تو پرتابی که در واقع پرتابگر سایوز پرتاب کرد، بیش از 50 تا ماهواره تو مدار تزریق شد که ما هم دو تا ماهواره بودیم در کنار اون 50 تای دیگه.
یعنی این همه پرتاب که شکل گرفت 50 تا بود، دو تاش ما بودیم.
بله، اگه خواهم دقیق تر بگم، حالا 53 تا ماهواره کوچیک بود،
آره.
دو تا ماهواره اصلی بود، حالا این چیزایی که تو ذهنم هستش، که البته ماهواره‌های اصلی تو مدارهای بالاتر قرار می‌گرفت، یعنی اون پرتابگر قابلیت داره که تو ارتفاعات مختلف ماهواره‌های مختلف رو پیاده می‌کنه. و خب ما تو ارتفاع 500 کیلومتری قرار می‌گرفتیم. بله،
ارتفاع 500 کیلومتری به لحاظ فناوری‌های حالا روز دنیا ارتفاع خوبیه. به لحاظ
ارتفاع 500 کیلومتری
از 200 شروع میشه، درسته؟
تقریبا این باز مرز شفافی نداره، ولی مثلا شما اگه هول و هوش 200 کیلومتر یه ماهواره جسمی رو تو مدار بذارید، عمرش تقریبا یه روزه، یعنی بعد از یه روز وارد جو میشه و میسوزه. ارتفاع که زیاد میکنه هی عمرش زیاد میشه. تو 500 کیلومتری تقریبا 5 سال ماهواره میمونه.
یعنی ما این دوتا ماهواره که الان فرستادیم، هدهد و کوثر، تو 5 سال میتونه
از نظر مداری بره. از نظر فیزیکی به عنوان یه جسم، فرض کن به عنوان یه سنگ، 5 سال اونجا ماندگاری داره. ولی عمر عمل کردی ماهواره ها عمدتاً بخش‌های الکترونیکی که عمر عمل کردیشون مشخص میکنن. مثلا ما بسته به باتری هایی که برای ماهواره گذاشتیم و تعداد شارژ و دیشارژ هایی که این ماهواره میشود، تخمین زدیم که مثلا کوثر 3.5 سال عمر داره و هدهد هولوش 4 سال. یعنی ما در واقع ماهواره ها یه عمر مداری دارن و یه عمر عمل کردی دارن. عمر مداریش برمیگرده به ارتفاع ماهواره
که میشه حدوداً 5 سال اینجا
برای 500 کیلومتر. مثلا تو 700 کیلومتر یه دفعه میشه 100 سال، یعنی اینقدر دفعه این به طور نمایی این عمر مداری زیاد میشه.
هزینه ها متفاوته که 500 متر باشه یا 700 متر باشه؟
نه خیلی، مثلا شما نه، معمولا برای موشک ها خیلی فرق نمی کنه. معمولا طراحای ماهواره میبینن که چه مداری براشون بهتره، میگن تو اوردرای، یعنی تو مرتبه های فرض کنید که 500 700 حتی 1000 کیلومتر، اینا همه مدارهای نزدیک زمینن، قیمت ها و انرژی موشک خیلی تغییر نمی کنه. و سوالتون هم
این باتری و اینها که حالا فهمیدید برای خودم یه مقداری چیزش جذاب شدین، اینها با استفاده از نور خورشید چیز میشن دیگه، شارژ و دیشارژ.
بله، ما یعنی تو ماهواره معمولا سلول خورشیدی هست و سلول های باتری های ذخیره شونده.
بله،
شما تقریبا از هر یه دوری که دور زمین میزنه ماهواره، نزدیک یک ساعتش در برابر نور خورشیده، نیم ساعتش تو شب قرار میگیره و در سایه زمین قرار میگیره. و خب تو اون یک ساعتی که در برابر خورشیده، انرژی خورشید از طریق پنل‌های خورشیدی جذب میشه و اضافه انرژی جذب شده میره تو باتری ذخیره میشه. میره تو باتری ذخیره میشه. شب مداری اون ذخیره باتری در واقع استفاده میشه تا دوباره دور بعدی قرار بگیره. و حالا دیگه نمیدونم سوال شما
چیه. آره این موضوع خیلی جذابه، ما یه برنامه نمیتونیم اینو بهش برسیم. بله، فکر میکنم باید یه مقداری برنامه دیگه هم خدمتتون باشیم. ولی چون حالا تو این برنامه اول هم یه مقداری فکر میکنم که جوانب موضوع هم دیده بشه، خوب از این جهت تو این فضای ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره و اینا، قطعا ما به عنوان حالا شما بخش خصوصی میتونید نگاه کنید یا بخش دولتی هم میتونید بهش بپردازیم یا بخش خصولتی، قطعا یه سری ضعف ها وجود داره، یه سری قوت ها وجود داره، یه سری فرصت های خیلی خوبی وجود داره که میشه برای شنوندگان باز کرد که علاقه مندانی که در حوزه هوافضا دوست دارن کار بکنن. بالاخره یه سری علوم فکر میکنم که ژنتیکی هم هست، آدم ها دوست دارن مثلا تو این صنعت کار کنن، تو اون حوزه کار کنن. من خودم دانشجوها رو که نگاه میکنم، دانشجو وقتی باش صحبت میکنی مشخصه مثلا به این حوزه صنعت علاقه منده، به این حوزه تکنولوژی علاقه منده، یه چیزی ذاتی هم هست. بالاخره یه مقداری فکر میکنم که اگر صحبت بکنیم چند دقیقه ای که ضعف‌های ما چی هست، قوت‌های ما چی هست، چه فرصت‌هایی وجود داره که جوانان میتونن بیان به این سمت و از این حوزه صنعت حافظا و مشخصا ماهواره بیان استفاده بکنن و در کنارش چه تهدیدات و آسیب‌های احتمالاً تو این صنعت وجود داره رو صحبت بکنیم در جلسه اول. انشاءالله قسمت بشه باز تو برنامه بعدی هم خدمتون باشیم و جوانب دیگر رو هم بهش بپردازیم.
ببینید حالا چون اول بحثیدم که شما تقسیم بندی کردید به دولتی، خصوصی و حالا یه واژه ابداعی خصولتی هم معمولا تو اقتصاد به کار گرفته میشه، من نگاهی که دارم به موضوع میگم هر کدوم از این دولتی و خصوصی ها در زمان خودش شاید خوب بوده و نبایدم تقبیح بشه، نبایدم در واقع منفی دیده بشه. بله، در مثلا فرض کنید که سالهای 76 77 و تقریبا تا همین مثلا اخیراً، خب بخش دولتی تو این قضیه خیلی پررنگ بود و شاید مثلا ظرفیت برای اینکه بخش خصوصی بخواد ورود بکنه نبود.
کما اینکه فرمودید یه کشوری مثل چین هم تا سال گذشته دقیقاً دولتی فقط کار
دقیقاً کرد. البته اینو بگم شرکت‌های خصوصی بودن ولی پیمانکاران شرکت‌های دولتی اصلی. الان که داریم میگیم بخش خصوصی وارد این گود میشه، نه به مفهوم که سابقه قبلی نداشته، نه، الان خودش اومده تو زنجیره ارزش، مثلا خودش اومده داره ماهواره میسازه. خب پس ما تو اون زمانی که در واقع ابتدای صنعت بوده، خب شاید به زمان خودش هم خیلی اتفاقا کار خوبی هم بوده، چون واقعا شرایط اصلا فراهم نبوده که بخواد بخش خصوصی شکل بگیره، یا توانمندی هنوز تو بخش خصوصی به منزی کافی شکل نگرفته بود. خب الان به نظرم میاد که با توجه به اون شرایطی که بود، اگر الان ما تکیمون رو بخش دولتی پررنگ بشه اشتباهه. پس الان باید همونجوری که قبلا بخش دولتی به جا بود، الان دیگه نباید در واقع ما این داشته باشیم. خب اون آفتی که این وسط هست اینه که از مهاجرت به بخش دولتی و بخش خصوصی ممکنه که ما یه آفت خصولتی دوچارش بشیم. این خیلی خطرناک و باید مراقب باشیم. چرا؟ چون یه جوری حس میکنیم آدم که میشه اون داستان شتر مرغه، یعنی به وقت در واقع تخم گذاشتن میگیم شتریم، به وقت بار بردن میگیم مرغیم. معمولا خصولتی اینجوری میشه، یعنی مثلا شما، ما الان زیاد داریم تو اقتصاد خودمون که انقدر شرکت های از این جنس داریم که زیانده، ولی میبینید بعضا هیئت مدیره همه سر رفتن حقوقاشون رو میگیرن،
پاداششون رو
دارن میگیرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
بعد تو اون گپی که وجود داره دولت عوض میشه، یه دفعه میبینید ظرفیت کارمندش شد 1.5 برابر، 2 برابر.
اصلا یعنی به موقع این دیگه نباید این اتفاقات منفی تکرار بشه و این صنعت در واقع بخواد خدا نکرده دوچار این آفت بشه.
جنابالی به عنوان یه متخصص تو این حوزه، الان پیشبینیتون اینه که، یا حالا تهدید اصلی و خطر اصلی که احساس میکنی اینه که خدای نکرده بیان خصولتی ها وارد این حوزه بشن؟ حتما باید الان که ظرفیت در بخش خصوصی وجود داره.
بله، من با شناختی که از این
فارغ التحصیل حوافظا در جالبه،
من باز میگم، باز مثال بزنم، من میخوام برای اینکه این خدا نکرده تلقی شعار نشه، من از مسیر رفته به قول آقای آوینی مطرح کنم. خب الان شرکت ما نزدیک، الان ما از تقریبا از حالا بگم خودم بودم، همسرم بود به عنوان هیئت مدیره و خدای خودم، این شروع کار تقریبا تو سال اول با 5 تا دانشجو آمریکایی شروع کردیم. خب الان ما بیش از 60 نفر پرسنل داریم. میانگین سنی شرکت ما، البته منهای من، یعنی من به عنوان نقطه پرت بذارید کنار، 25 ساله
میانگین سنی.
بله،
این 60 نفری که دارن با شما کار
می‌کنن، دقیقاً اگه دقیق بگم آخرین آماری که داشتیم 25.2، یعنی این میانگین سنی شرکت ماست.
خیلی آدم امیدوار میشه آقای دکتر.
این ظرفیت، خب این ظرفیت پیش از این کجا بود؟ بعد این جمع همه اولین تجربه کار صنعتیشون، نه اولین تجربه فضاییشون، یعنی پیش از این حتی کار صنعتی هم نکردن. خب اینا الان اومدن دو تا ماهواره خصوصی برتاب کردن. خب این این ظرفیت پنهان کجا بود؟
خیلی امیدوار کننده است. خب من که خودم واقعا ذوق میکنم وقتی میشنم 25 سال میاد این
کار. اون بخش خصوصی که میگیم باید شکل بگیره، یعنی این ظرفیت ها. میبینید من مثلا باز مثال عملی بگم. خب ما همونجوری که دنبال بحث بین‌الملل بودیم، خب دنبال این بودیم که مشتری بین‌المللی برای ماهوارهامون جور کنیم، و تو اون سالهای اول یه مذاکراتی میکردیم و داشتیم برای یه کشور افریقایی این ماهواره کوثر رو میخواستیم در واقع بفروشیم. البته حالا قسمت ما نشد و اون معامله انجام نشد، ولی اصلا انتخاب در واقع دقت ماهواره که الان GSD 3.5 متر شد، از اونجا شد که اون مشتری به ما گفت من بدتر از این اصلا من حرفشو نزن، بعد بیا زیر این عدد. خب من مطمئن بودم اگر میخواستم این مشخصات رو تو همکاران دولتی مطرح بکنم، میگفتن الان کشور این توانش نداره که بخواد یه همچین ماهواره‌ای بسازه. اینا من میگم، میگم ببین الان یه همچین،
ولی شما با 25 سالها ساختیم.
حالا انشالله که خداوند کمک بکنه ما توی مدارم به اون موفقیت ها برسیم. من هیچ ادعایی نمیخوام بکنم که بگم آقا الان ما مثلا مو به مو همه چیز همون چیز که، نه، این همچین ادعایی رو هر کیم بکنه به نظرم غیر واقعیه. بزرگان این دنیا هم کلی شکست دارن، ولی اونهایی که این کاره هستن و میدونن، همون نشریه نیوزویک است، میفهمن چه اتفاقی داره میفته و میفهمن که داره در واقع چه به سمتی میره. خب اون ظرفیت هست. ببین نکن، پس ما اگر خدای نکرده دوچار خصولتی بشیم، داریم با دست خودمون این ظرفیت رو داریم هی خاموش میکنیم و اون خطر اینه. ما داریم مثلا تو فرمایش از آقا که حالا اونجا در مورد صنعت فضا نگفته، ولی به نظرم این فرمایش در مورد همه صنعت هست که آقا اگر جایی بخش خصوصی میتونه کار کنه، بخش دولتی نباید اون کارو بکنه و اگر سابقا داشته میکرده دیگه نکنه. این باید اتفاق رخ بده، این باید رخ بده که ما بیایم تو این حوزه ظرفیت خصوصی دانش بنیان رو فعال بکنیم.
آره که من همیشه برام سواله واقعا، چون ما مرتب این دوستان دانش بنیان میان اینجا جلسات داریم و گفتگو میکنیم، همه به اهمیت حضور بخش خصوصی پی بردن و همه آسیب‌های خصولتی و دولتی رو میدونن، تهدیداتش رو میدونن، ولی در عمل متاسفانه این اتفاق نمیفته. نمیدونم چه، یعنی خود مدیر دولتی هم که میشه میگه آقا باید خصوصی بشه، باید بخش خصوصی بهش بها داده بشه، فضا براش فراهم بشه که کار بکنه، ولی در عمل وقتی میریم جلو متاسفانه باز خصولتی ها و دولتی ها
این متاسفانه
موانعی وجود داره برای بخش خصوصی.
متاسفانه حالا من میگم شاید اقتصاد ما توی مقطعی این اتفاق ناگوار توش رخ داد و دور شدن از این خیلی سخت شده و حالا این متاسفانه بدتر از این یه مقدار انگاره ذهنی شکل گرفته. باز مثلا من به عنوان مثال بگم، موقعی که ما خودمون می‌خواستیم این بخش خصوصی رو ایجاد بکنیم، خب من پیش از این سابقه‌ام تو بخش دولتی بود، تو اون مجموعه‌ای که کار می‌کردم جمع مدیران و مجموعه این پیشنهاد رو مطرح کردم و گفتم من می‌خوام خودم دیگه اصلا در واقع از مجموعه جدا بشم و این کارو بکنم. یادم اون جمع به ما گفتن ماهواره مگه میشه خصوصی؟ همین انگاره ذهنی که شما دارید دیگه. من اونجا این جمله رو در جواب اون بزرگوارا گفتم، گفتم کجا گفته نمیشه؟
آره
کجا گفته نمیشه؟ به نظرم میاد که بعد منتظر کسی نشود. میبینی؟ یعنی اگه فکر کنی که مثلا اون بخش دولتی که من ارادت دارم نسبت به همه بزرگواران و خدای نکرده نمیخوام باز از نگاه منفی به قضیه نگاه کنم، نه، میگم اون اتمسفر و اون ساختار بالاخره یه کارایی داره و بیش از اون نباید از انتظار داشت.
آره.
این ور ولی برای محدوده ذهنی خودش راه بازه و باید راه خودمون باز بکنه. میبینی؟ و قطعا به نظرم میاد که تو این قضیه مطمئنن دولتی ها میان پای کار. ببینید ما همین حالا تجربه خودمون عرض میکنم، شاید مثلا ما 2 سال اول 3 سال اول خب خیلی میرفتیم مذاکره میکردیم، کمتر توجه میشد، ولی بالاخره تو سال 4 تونستیم قرارداد ببندیم،
به نتیجه رسیدیم.
و خب الان نگاه ها خیلی عوض شده، الان نگاه خیلی خب، پس اینو باید باز کنیم. میبینی؟ اینو باید باز بکنیم. من باز یادمه که یه تجربه تقریبا سال به نظرم میاد هولوش 85 بود، چند تا تعداد زیادی از شرکت های هوافضایی یه تشکیل انجمنی دادن یا یک کنسرسیوم مانندی بود که گفتن ما بیایم کار فضایی ماهواره بکنیم و تمام همتشون این بود که برن یک پروژه از دولت بگیرن. خب وقتی دولت بهشون اون پروژه رو نداد، اون جمع پاشید. حالا میخوام این نکاتیه که اینا تجربه است دیگه. یعنی ما هم اگر میخواستیم از ابتدا صرفاً بر مبنای صرفاً پروژه گرفتن از دولت این کارو شروع میکردیم، احتمال زیاد به مشکل برمیخوریم. اگرچه الان الحمدلله شکر خدا هم معاونت علمی به ما کمک کرد، مخصوصاً تو سالهای اولیه با تسهیلاتی که داد، با حالا اون مصوبه هایی که در مورد حال کار ما شتاب دهنده مصوب کرد از زمان آقای دکتر ستاری، دولت قبل، بعد آقای دهقانی و الان هم آقای دکتر افشین و خود سازمان فضایی که بالاخره اومد محصول ما رو پیش خرید کرد. این تو قانون هست، پیش بینی شده، تو قانون پیش بینی شده که آقا یکی از وظایف دولت اینه که بره محصولات دانش بنیان رو پیش خرید کنه و تازه فراتر از این بره دوره بهره برداری محصول رو بیمه کنه، چون ریسک داره.
آره.
کار دانش بنیان، کار فناوری، ما الان تو همین کاری که مراجعه کردیم قضیه به ما میگفتن آقا شما هم کارتون ریسک بازار داره، هم ریسک فناوری داره. ریسک فناوری یعنی که ممکنه جواب نگیرید، ممکنه به مشکلات بر بخورید و تعدادش هم کم نیست. شما نگاه کنید تو این همه سالایی که ما تو ارگانهای دولتی پرتاب ماهواره داشتیم، پرتاب ماهواره برداشتیم، خب خیلی ما پایین بالا زیاد داشتیم. خب پس این اتفاق رخ دادنیه، شدنیه، تو دنیا هم اینه. پس ما ریسک فناوری قطعاً داریم. تو صنایع غیر نظامی هم زیاده، یعنی تو صنایع دیگه هم اینجوری نیست. ریسک بازار هم داره. خب این محصول رو کی باید مصرف کنه؟ الان به دلیلی که این صنعت سنتی دولتی بوده، یکی از مصرف کننده عمده خود دولته. پس بعد دولت بیاد ریسک این بازار رو کم کنه. یکی از راهاش اینه که آقا من میام جلو پیش خرید میکنم، حداقل بخشی از بازار آینده تو رو من جلو با تو میخرم. خب این اتفاق الان روی کار اول رخ داده. باز یکی از اون آفتا اینه، اون آفتی که من خصوصیتی گفتم اینه که قوانین موجود کشور قوانین ضعیفی برای کار پر ریسک.
آره.
یعنی برای صنعت فضایی هم یه قانون داریم، برای یک صنعت کم ریسک هم همون قانون رو داریم،
برای صنایع دستی هم همون،
برای صنایع دستی هم همون رو داریم.
آره.
و این واقعا نگران کننده است. این یه بخش خصوصی که میخواد بیاد این تو، من بودم، من واقعا مثلا من تو سالهای اولیه شرکت ما خیلی دنبال سرمایه گذار بود، من با خیلی مذاکره میکردم. واقعا مثلا سرمایه گذار نوع ادبیاتش مثلا به شما میگه آقا من الان پولامو میذارم تو بانک اینقدر سود میگیرم، چرا باید بیام مثلا رو پروژه‌ای که اینقدر ریسک
بدون
داره
بدون هیچ ریسکی دارم اون سودو میگیرم؟
بعد اینا بعد اینا قوانین بعد بیاد یه کارهای اینا رو به تیزی این خطراتو کم بکنه. این از اون نگرانی هاست، اون چیزایی که الان هست. یعنی ما اگر نتونیم اینا رو مدیریت بکنیم، خب این شمعی که داره روشن میشه، این چراغی یه خدا نکرده این خاموش میشه. اینا خیلی مهمه.
بله آقای دکتر، خیلی من استفاده کردم. هم من و هم مطمئنم شنوندگان عزیز بازخوردهای این گفتگو خیلی مثبت خواهد بود. فرصتمون رو به اتمام هست و انشالله بتونیم در برنامه دیگه ای خدمت باشیم. فقط من یه سوال بپرسم، از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج کشور که در حوزه هوافضا کار میکنن و زیاد هم داریم، مثلا من خودم یه سفری اوکراین رفته بودم چندین سال قبل، دیدم کلی ما دانشجوی هوافضا داریم، یا مثلا فردی مثل خانم ساره امیری که اصالتاً بلوچستانی هم هست، الان توی امارات داره کار میکنه توی این حوزه، از ظرفیت اینها هم برنامه‌ای دارید که استفاده بکنه؟
ببینید ما حقیقتش ما تقریبا اینجوری، ما تو شرکتمون سعی کردیم از همه ظرفیت رو استفاده بکنیم. این ربطی به فضایی و خارج و ایرانیش نداره. ببینید من مثلا میگم، من حالا من تو یه حوزه مثال مشابهشو بزنم. ما یکی از دوستان خود من تقریبا مثلا چند سال پیش رفت ایتالیا و خب برای ادامه تحصیل رفت. موقعی که در واقع برای کار دندونپزشکی برگشته بود، من بهش گفتم خب فلانی چیکار داری میکنی اینا؟ گفت هیچ، حالا مثلا منتظرم دفاع بکنم برگردم. گفتم خب تو که رفتی اونجا، حداقل یه کسب و کار از اونجا شروع کن.
آره.
که بعد بتونی کار بین‌المللی خیلی خوبی داشته باشی. دیدم که روکردش اینه که برگرده و از ایران شروع کنه. گفتم خب ببین، شما این فاصله شما رو عقب انداخت اتفاقا. یعنی شما رفتی تحصیل کردی، من کارآفرین اینو درک دارم که الان برای کارآفرینی اون تحصیل نیازی نیست. یعنی شما همین تحصیل رو داخل هم میکردی میتونست همون کارآفرین رو بکنی، فقط الان فرقش اینه که 4-5 سال عقب افتادی.
آره.
خب این عقب افتادی دیگه من نمیتونم جبرانش کنم. ببین نکنم، چون بازار منتظر ما نمیشه. میبینید یه آدم کارآفرین به نظرم میاد که خودشو محدود به سرزمین و نمیدونم فرش قرمز و نمیدونم باد زدن و این بحثا نمیکنه.
آره. ان شاء الله بخش خصوصی
خدا بسم الله بگه بیاد
استفاده کنه. تقدیر و تشکر میکنم از جناب دکتر حسین شهرابی فراهانی، مدیر این ماهواره‌های هدهد و کوثر در بخش خصوصی. گفتگوی بسیار بسیار ارزشمندی بود. ان شاء الله در فرصت‌های بعدی هم بتونیم خدمت آقای دکتر باشیم و از تجربیاتشون هم ما و هم شنوندگان عزیز استفاده بکنن. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم و تقدیر و تشکر می‌کنم از جناب دکتر شهرابی.
خدا نگهدار شما. خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز شبتون بخیر، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی علمی بود که تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. یک میان برنامه کوتاه با عنوان در کوچه باغ واژه ها تقدیم حضورتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه بیوکمیستری هست. معادل فارسی بیوکمیستری زیست شیمی است. واژه زیست شیمی به علم مطالعه ترکیبات شیمیایی در اندامگانهای زنده اختصاص داره. بعد نیز شما شنوندگان عزیز در جریان باشید و بدونید که واژه کمیستری که در زبان فارسی به شیمی ترجمه شده و به کار رفته طی سالیان گذشته برگرفته از واژه کیمیایی است که در متون کهن فارسی رایج بوده و در واقع اروپایی ها واژه کیمیا رو از زبان فارسی گرفتن و در زبان خودشون به واژه کمیستری تبدیل کردن. واژه بعدی واژه بیوکمیست هست. معادل فارسی زیست شیمیدان برای این واژه در نظر گرفته شده. زیست شیمیدان فردیه که در حیطه زیست‌شیمی تخصص داره و اون علم رو به نحوی میشناسه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی شبکی دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمند در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید.